به نام خدا. سلام، شنونده برنامه اتاق فرهنگ هستید. اتاق فرهنگ برنامه برای تبادل تجربه فعالان اکوسیستم کارآفرینی به ویژه افراد فعال در صنایع خلاق و فرهنگی. من محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. در این برنامه با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گفتگو کنیم با یکی از بانوان کارآفرین و فعال ایران. میهمان ارجمند برنامه امروز اتاق فرهنگ سرکار خانم مهندس الهه عزیزی، بنیانگذار استارتاپ همقدم هستند. سرکار خانم عزیزی، خیلی خوش آمدین به اتاق فرهنگ. گفتگو رو با شما آغاز میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز. خیلی ممنونم که این فرصت رو دادین که در مورد همقدم صحبت کنیم.
خواهش میکنم. متشکرم، ممنون. خانم عزیزی، یه مقدار از خودتون، سوابق فعالیتاتون توضیح بدید و اینکه چرا واقعا تصمیم گرفتید که در این شرایط وارد دنیای شیرین و پرخطر کارآفرینی بشید.
راستش من قصه را اینطوری شروع کنم که من مهندس بودم، مهندس عمران بودم و مسیر شغلیم هم نسبتاً خوب رفته بودم جلو. یعنی برای مهندس عمران مدیر پروژه شدن یا مدیر عامل یک شرکت ساختمانی شدن جزو در واقع آمال و آرزوهاشه که من هر دوی اینها رو گذرونده بودم. اما در ادامه حال مهندسی عمران من در رشته مدیریت تحصیل کرده بودم. یه جایی توی میان سالیم احساس کردم که دوست دارم یک اثر ماندگاری داشته باشم و شاید پروژه های عمرانی که اونا هم یه جورایی ماندگار هستن وقتی بهشون نگاه میکنم از کنارشون رد میشم، اما دوست داشتم یه کمی تاثیرگذارتر باشم در واقع، و به این فکر کردم که وارد عرصه کارآفرینی بشم و از نوع در واقع کارآفرینی اجتماعی.
بله. چقدر جالب. و توی کارآفرینی اجتماعی که فکر میکنم کشور ما هم چالش‌های زیادی رو درش تجربه داری میکنه، شما از کدوم بخش ورود کردید؟ وارد چه قسمتی و وارد کدوم بخش از دنیای کارآفرینی اجتماعی شدید؟
ما اولین استارتاپ همراهی هستیم در ایران که من اگر بتونم اینجا الان در واقع یک پازلی رو برای شما شرح بدم که نتیجه این پازل شد استارتاپ همقدم. همطور که گفتم من آخرین سمتم هم مدیر پی ام او یک هلدینگ بزرگ ساختمانی بود و پروژه راهسازی و ساختمانی داشتیم. توی یه جایی احساس کردم که باید یه کاری بکنم و به همین دلیل از کارم استفاده دادم اومدم بیرون و نشستم فکر کردم ببینم من مطالبم از زندگی چیه و چی میخوام.
چه سوال مهمی رو پرسیدین.
بله، مطالبم چی از زندگی، یعنی اگه تموم بشه من فکر میکنم چه کاری نکردم یا چی. من یه قسمت همیشه گوشه ذهنم موضوع سالمندی بود تو کشورمون. من اینکه آمار و ارقام رو میشنیدم که ما داریم کشوری میشیم که مدام سالمند میشیم، حالا حتی شاید جهانی باشه فقط شامل ما نشه. ساختار خانواده یه مقدار داره تغییر میکنه، تعداد بچه ها کمتر میشه، خانما شاغل میشن و فاصله شهرامون خیلی زیاد میشه، ممکنه راحت تر نتونیم برسیم به در واقع بزرگ سالامون. و همیشه نگران این موضوع بودم که چون خودم میان سال بودم و پدر مادرم مسن بودن، همیشه به این موضوع فکر میکردم که کی قراره به اینا فکر کنه، چجوری میشه مسئله رو حل کرد، چجوری میشه با حفظ ساختار خانواده به اینا فکر کرد. این یه تیکه از پازل بود. قطعه دوم پازل، من همیشه به یک اشتغال وسیع فکر میکردم. دقیقا همون سالم فکر کنم همین سال.
یعنی کمیته خیلی براتون ایجاد
جذابیت. آره، اشتغال وسیع. آره، اشتغال وسیع. چون خب من پروژه های عمرانی که بودم بیشترینش 1000 تا مثلا کارکنان داشت. حالا درسته با ذینفعان دیگهش ممکنه بگیم حالا 2000 نفر زیر مجموعه بودم. ولی فکر کردم به پلتفرم، یعنی فکر کردن به یک اشتغال خیلی وسیع. یه تیکه دیگه از این پازل این بود که من همیشه خب مدیر بودم، بعد بچه ها می اومدن میخواستم استخدامشون کنم تو مصاحبه ها و اینها، میدیدم میان کارشناسی ارشد دارن، دکترا دارن، یک روز تا حالا کار نکردن. و همیشه مقایسه میکردم با کشورهای دیگه که بچه ها زودتر شروع به کار میکنن. بعد فکر میکردم خب ما شاید انتظار زیادی هم از این بچه ها داریم، نه سرمایه دارن، نه میتونن کار تمام وقت کنن چون دانشجو هستن. خوبه یه کاری باشه که اینها با توجه به ویژگی های نسلشون و با توجه به شرایطی که دارن بتونن با زمان خودشون تنظیم کنن. سرمایه‌ای هم لازم نباشه، یعنی یه کاری باشه که بتونن هر وقت که دلشون میخواد جواب مثبت بدن و برن اون کار رو انجام بدن. پس به یه کار پاره وقت فکر میکردم و به طور پررنگ به دانشجو فکر میکردم.
چقدر خوب.
یه تیکه دیگه پازل رو بگم که دیگه جمع بشه و از توش یک تصویر قشنگ هم قدم در بیاد. من موضوع تحول دیجیتال رو با تمام وجودم احساس میکردم و احساس میکردم که این اتفاق داره میفته و از غافله نباید عقب موند و فکر میکردم اگر بیزینس آینده ما، اگر کسب و کار آینده ما در واقع مرتبط نباشه با این فضا، ممکنه ما نتونیم خیلی مؤثر باشیم. همه اینها جمع شد و من تصمیم گرفتم که وارد دنیای استارتاپ بشم. خودم فکر میکنم استارتاپ هم از مرحله‌ای که ایده در ذهن ما شکل میگیره تا وقتی که راه اندازی میشه شما با یک پروژه در ارتباطید و من به عنوان کسی که متخصص پروژه بودم فکر میکنم باید این پروژه راه اندازی کنم و تحویل جوانها بدم و انشاءالله برم پروژه.
برای من خیلی جالبه که چطور ممکنه یه خانم مهندس عمران فعال در عرصه مدیریت پروژه های متوسط و بزرگ اینقدر دنیای کاریش عوض بکنه و بیاد در عرصه کارآفرینی اجتماعی و امروز با لبخند از همه اتفاقاتی که پیرامون کسب و کار جدیدش افتاده صحبت کنه. حتما شنونده اتاق فرهنگ در بخش بعدی باشید و گفتگو رو با سرکار خانم الهی عزیزی ادامه خواهیم. شنونده اتاق فرهنگ هستید. ما در این برنامه با یکی از بانوان کارآفرین و فعال ایرانی گفتگو میکنیم، سرکار خانم الهه عزیزی. خانم عزیزی، میخوام بپرسم که برای شروع ایدتون توی این کسب و کاری که پایش دیجیتال هست از چه نقطه‌ای شروع کردید و چطور احساس کردید که واقعا این چالش در فضای بازار وجود داره و اون چیزی که شما از بازار احساس کردید با خواسته مشتریانتون همگون و همسان هست؟
یکی از مشکلاتی که در واقع کسب و کارهای نو دارن عدم شناخت درست از بازاره.
دقیقا.
و دقیقا از همین محله که ضربه میخورن یا شکست میخورن، بازار رو درست تشخیص نمیدن. واقعیت اینه که خب ما میدیدیم که در واقع موضوع سالمندی داره مطرح میشه، ما اصلا کاملا با موضوع سالمندی وارد بازار شدیم. همیشه به لایه های دیگر فکر می کردیم ولی ورودمون با لایه سالمندی بود. خب ما یه سری مطالعه کردیم، آمار و ارقام رو گرفتیم ببینیم اصلا تو تهران چقدر ما سالمند داریم، رو چقدرش میتونیم حساب کنیم، چند درصدش ممکنه مشتری ما بشن و مدل کسب و کارمون رو بر اساس این آمار و ارقام در آوردیم.
بله.
همون روز اول یه اتاقای فکر تشکیل میدادیم، سعی میکردیم از دوستانمون که جامعه شناس بودن، پزشک بودن، دعوت کنیم بیان بشینن کمک کنن، فکر کنیم ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. و تو همون روزها به اینم فکر میکردیم که افقی و در واقع عمودی ما توسعه خواهیم داشت در ادامه، و شاید عمودیش وارد شدن به لایه‌های دیگر باشه که مثلا برای کودکان خدمات بدیم، برای افراد معمولی خدمات بدیم. و افقی هم به این موضوع فکر می‌کردیم که در واقع کسب و کارهای مرتبط با سالمندی رو راه بندازیم، برای اینکه من همیشه فکر می‌کردم که سالمندها اگر بخوان در واقع یک سفر برن، ممکنه جمعی که متناسب باشن از نظر سنی با خودشون توی اون سفر جمع نشده باشن. شاید بهتر باشه ما سفرهای مخصوص سالمندی داشته باشیم.
پس من تا اینجای صحبت اینطور که فهمیدم، کسب و کار شما یه نرم افزار قابل نصب روی دستگاهی هوشمنده که امکان همراهی رو برای کاربران خودش فراهم میکنه.
دقیقا، ما در 5 حوزه همراه میدیم. اولین استارتاپ همراهی هستیم، یعنی شما به طور مثال من اگر
توی چه حوزه هایی حوزه ها رو
برمون حوزه بگیم؟ سلامت، اوقات فراغت، اداری، خرید و یه گزینه داریم به اسم سایر که خودمون هم همیشه شگفت زده میشیم از مثلا درخواستایی که به اون میشه. و دقیقا اگر بتونم یک مثال بزنم، بر فرض مثال شما مادرتون میخواد 10 جلسه بره فیزیوتراپی،
درسته،
و شما کارمند هستید، جایی مشغولید، نمیتونید این کار انجام
بدید. معمولا وقتا صبح و
آدم... آره، یا مشکلی دارید، یا حالا اینم توضیح میدم در ادامه، میتونید بیاید تو اپلیکیشن و این 10 تا رو وقت رو تعیین کنید. یکی از مزیت‌های اپلیکیشن ما اینه که شما برای 1 ماه آینده‌تون میتونید برنامه ریزی کنید.
چقدر خوب.
یا اگر شما مأموریتی هستید و مثلا در تهران نیستید، به دلیلی حالا مشغول تحصیلی توی شهر دیگه، تو جای دیگه، اینجا میتونید بیاید برای مادرتون این همراه رو بگیرید با این اپلیکیشن. و سوالی که پرسیده بودید، گفتید چطور وارد آیتی شدید؟ خب ما خودمون که آیتی، من در واقع کار آیتی نمی کردیم، اومدیم از همکاری تیم‌های نرم افزاری استفاده کردیم.
دقیقا میخواستم الان بپردازم به اینکه تیم این مجموعه چطور شکل گرفت. آیا تمامی فعالیت‌ها رو خودتون اجرا و رهبری میکنید یا نه واقعا یه تیم شکل دادید و تونستید از این قدرت تیم شدنه استفاده کنید؟
ما هسته مرکزیمون همه در واقع دانش مدیریت داریم. هسته مرکزی ما در واقع یک کسب و کار نو از هسته شروع میکنیم، بعد میریم سراغ تیم دیگه. یعنی میگیم ایده، بعد هسته شکل میگیره، بعد تیم شکل میگیره. ما هستمون همه دانش مدیریتی داشتیم و از دوستان بودیم، دوستان و همکاران قبلی بودیم، و در واقع برون سپاری کردیم نوشتن نرم افزار رو، اپلیکیشن رو. اما من خودم اگر در واقع شنونده های ما در واقع کسب و کاری نو بخوان را بندازن، این نکته رو میگم که خیلی خوبه که در هستتون کسی باشه که خودش تخصصش نرم افزار. من امروز اگر بخوام به عنوان برگردم به 3 سال پیش، حتما در هسته یکی از این دوستان رو شریک،
در واقع در حلقه هم بنیانگذاران و هم مؤسس ها حتما ترجیح میدید که یک نفر با تخصص فناوری اطلاعات
حتما
با شما هم،
یعنی اینو جزء ضروریات میدونم. البته ما تیمی که بهشون برون سپاری کردیم بسیار همراه بودن، همین الانم هم خیلی همراه هستم. و ما
چه اتفاقای خوبی خانم عزیزی توی این سالها واسه یه مجموعه افتاد؟ فکر میکنم نزدیک به 4-5 سال الان کسب و کار داره فعالیت
میکنه. ما 2 سال و در واقع 10 ماهه که شروع کردیم به کار.
بله.
و اپلیکیشنمون زیر 2 ساله که اومده، یعنی 1 سال و نیمه تقریبا اومده. اتفاقات خوبی که افتاده، ما تونستیم 90 تا دانشجو رو در واقع به عنوان همقدم داشته باشیم در کنار خودمون که کار بکنن و شرکت خلاق بشیم در واقع کسب و کارهای نو و
در عضو زیست بوم برنامه زیست بوم خلاق معاونت
ما. از روز اول که این ایده شکل گرفت، سعی کردیم یک تماسی داشته باشیم با معاونت علمی و در واقع هم فکری کنن. خیلی کمک فکری به ما کردن، خیلی تشکر میکنیم.
چقدر تونسته توی این مدت 2 سالی که نرم افزار بالا هست نصب فعال داشته باشید روی دستگاه هوشمند؟
حدودا 5000 خورده.
خب خوبه.
یه کمی داره. خب بالاخره ما این چالش رو داریم که جنس مشتریانمون و جنس کارمون یه کمی دوره از فضای در واقع اپلیکیشن، ولی ما داریم تلاش میکنیم برای آینده. بله. از اینکه آینده و شاید هم بعضی وقتا فکر کنیم مشتریمون با کسی که خدمت میگیره متفاوت باشه، مثل از در واقع کسب و کارهایی که در حوزه کودکه که پدر مادر سفارش برای فرزندشون میدن، اینجا هم برعکسه، فرزند
سفارش. بحث کاربر و مشتری هست دیگه در واقع.
بله.
مشتری
ما کاربر و مشتریمون متفاوت.
متوجه هستم. خیلی عالی. من میخوام گفتگو رو با شما ادامه بدم و قدری هم به چالش‌های فعالیت در حوزه صنایع خلاق و در واقع کارآفرینی اجتماعی بپردازم. همراه ما در بخش پایانی گفتگو باشید. فرهنگ محلی برای تبادل تجربه فعالان اکوسیستم کارآفرینی، به ویژه کسانی که توی صنایع خلاق و فرهنگی فعالیت میکنن. یکی از اتفاقات خوب برنامه امروز اتاق فرهنگ حضور یکی از زنان کارآفرین منتخب در از نگاه ریاست جمهوری هست، سرکار خانم الهه عزیزی، بنیانگذار کسب و کار همقدم. خانم عزیزی، بریم سراغ چالش هایی که فعالیت در عرصه صنایع خلاق و کارآفرینی اجتماعی داره و دوست دارم از زبون خودتون بشنوم که چطور تونستین این چالش ها رو مدیریت بکنید و کدوم بخشش واقعا امروز و در شرایطی که کووید 19 رایج شده در جامعه گریبان کسب و کار شما رو گرفته.
واقعیتش یکی از مسائل خیلی مهمی که کسب و کارهای نو باید در نظر بگیرن موضوع سرمایه است. ما چون بالاخره در میان سالی بودیم و قبلا کار کرده بودیم، با سرمایه شخصی این کار رو شروع کردیم. ولی اگر ما
در واقع خود راه انداز بودیم،
بله، کاملا با سرمایه شخصی 4 نفر سهامدار و سرمایه گذار این در واقع استارتاپ رفته جلو. اما من اگر امروز بخوام برگردم به عقب، فکر میکنم که وجود یک سرمایه گذاری که خودش درگیر اجرا نباشه شاید کمک کنه، به خاطر اینکه من ایده پرداز شاید بهتر باشه انرژیمو بیشتر بذارم برای مدیریت کردن کارم و کمک بگیرم از کسی که بیرون هست. و یک مقدار چالش بزرگی که امروز ما باهاش در واقع روبرو هستیم موضوع سرمایه گذاری. اتفاقی که در واقع کرونا برای ما آورد، ما مشتریمون رو خیلی از دست ندادیم. ممکنه تو حوزه اوقات فراغت کم شد، یعنی دیگه کسی زیارت نمیرفت، پارک نمیرفت، اما تو حوزه‌های دیگه ما مشتری خودمون حفظ شد. اتفاقا برعکس، شاید تو خرید بیشتر شد.
این درخواست برای اینکه همراهی برای خرید اتفاق
همراهی بیرد. یا اینکه به جای کسی برن خریدی بکنن، مثلا شارژری می‌خواستن، وسیله‌ای می‌خواستن، حالا نتونسته بودن، از جای خاصی می‌خواستن، نمی‌تونستن در واقع از کسب و کارهای آنلاین خرید کنن، یه جایی باید می‌رفتن، یه چیزی رو می‌گرفتن، داروی می‌خواستن بگیرن. اما یه چالش بزرگی که ما باش روبرو شدیم، چون خیلی از همقدم‌های ما دانشجوهای شهرستانی بودن و اینجا تو خوابگاه زندگی می‌کردن، خب اینا برگشته بودن به شهرشون. یه بخشی از کارهای ما آنلاین شد، یعنی یه سری کارها مشتری‌های سازمانیمون کارهای آنلاین داشتن و بچه‌ها تو شهر خودشون انجام دادن. این یه چالش بزرگی بود که برای ما اتفاق افتاد و ما مجبور شدیم که تو این شرایط بخوایم جذب کنیم. بخوایم جذب کنیم، بخوایم آموزش بدیم.
تقاضا داشتید از این سمت، ولی خب همراه ها روی
خیلی سخت بود. بچه‌هامون که تو تهران بودن مجبور شدن بار مضاعف تحمل کنن تا بتونن مشتری ها رو در واقع پاسخگو باشن، و ما مجبور بودیم شاید استراتژیامون رو عوض کنیم. ما چون قبلا در واقع فقط جذب همقدممون باید دانشجو بود، ولی الان به این موضوع فکر کردیم که در واقع وارد گروه‌های دیگه هم بشیم. پس در نتیجه فرایندهای منابع انسانیمون رو مجبور شدیم یک کمی تغییر بدیم توی جذب نیرو. شاید باید آموزش بیشتری بدیم یا از بحث هویتشون بیشتر.
خانم عزیز، چقدر نهادهای فعال در تامین مالی و اکوسیستم کارآفرینی تونستن در واقع کمک کننده شما باشن، و چقدر چالش های سرمایه‌تون میتونه از طریق نهادهایی مثل صندوق‌های خطرپذیر و گروه‌هایی مثل شتاب دهنده‌ها تامین بشه؟ تا حالا پیش اومده که باهاشون وارد گفتگو بشین و بله. اصلا جذاب هم بوده برای مجموعه شما؟
بله، تا به تازگی خیلی از کسایی که سرمایه گذاری میکنن، حالا مثلا از در واقع پاییز سال گذشته سراغ ما اومدن و با چندشون هم صحبت کردیم که حالا یه مقدار به خاطر همین بحثای کرونا این روال اداری و اینها مونده، اما من خیلی کمک کننده میدونم. البته تا به تازگی هم یک نامه برای ما فرستادن که اگر در شرایط کرونا دچار مشکل شدید مثلا مدارکتون رو اینا رو بدین، ما شاید بتونیم از در واقع صندوق فکر کنم نوآوری بله اونجا گفتن اگر بتونیم یه مبلغی رو در واقع به صورت وام و اینا کمک کنیم. ما هنوز نگرفتیم، ولی این نامه به ما زده شد. این برخورد با ما شد واقعیت.
من فکر می‌کنم مخاطبین برنامه اتاق فرهنگ همه از علاقه‌مندان این عرصه هستن و خیلی تمایل داشته باشن به اینکه دنبال بکنن فعالیت‌های کسب و کار رو، و قطعاً این برنامه رو ما به چشم امید نگاه میکنیم، هم از این زاویه که ببینیم واقعا فرصتها و چالشهای فعالیت در عرصه کارآفرینی اجتماعی چگونه هست، و همین که چطور میتونیم در کنار یک کسب و کار نقش ایفا بکنیم. سخن پایانی سرکار خانم عزیز.
من فقط یه چیزی در مورد سرمایه گذار بگم که سرمایه گذاری در کسب و کارهایی مثل همقدم فقط از منظر برگشت سرمایه نباید بهش نگاه کرد، از منظر مسئولیت اجتماعی هم باید بهش نگاه کرد.
چقدر.
جنس این کسب و کار به نظر من با این که مدل درآمدی داره اما خیلی اجتماعیه، و امیدوارم که در واقع شنونده های ما به ما اعتماد بکنن و همراهی خودشون رو بسپارن دست بچه.
بسیار عالی، خیلی ممنون از حضورتون در اتاق فرهنگ و تشکر میکنم از همراهی همه شنونده های عزیز. بنده محسن رضوانیان، کارشناس مجری برنامه، در کنار سرکار خانم حقوردی تهیه کننده و سرکار خانم همتی صدا بردار، اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنم. همراه اتاق فرهنگ باشید.
دوستان شنونده، عصرتون بخیر باشه. امیدوارم که برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم، برنامه اتاق فرهنگ، رو شنیده باشید و مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. برنامه‌های بخش عصرگاهی رادیو فرهنگ رو میشنوید در جمعه 20 روز از تیر ماه.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
با نام یاد خدا و سلام به شما دوستانی که همراهی میکنید من رو با بخش گفتارش و این توفیق رو دارم تا با موضوع برگزاری نشست معرفی تحلیل و بررسی کتابی با عنوان کتاب صوتی از رسانه تا هنر در خدمت شما دوستان عزیز باشم و گفتگوی داشته باشم با جناب دکتر اخگری که مؤلف و مترجم این کتاب ارزشمند بودن که توضیحاتی رو در این باره خواهند داد. خدمت شما جناب دکتر سلام عرض میکنم و صحبت شما رو در این باره خواهیم شنید.
بنده عرض سلام ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو. خب با توجه به این که کتاب صوتی یکی از قالب‌های جدید در حوزه رسانه رادیو به شمار میره و رادیو جمهوری اسلامی ایران هم خوشبختانه در شبکه ایران صدا به صورت تخصصی به این گونه هنری رسانه‌ای پرداخته و با توجه به دروسی که در دانشگاه داشتیم در حوزه قالب‌های نوین برنامه‌سازی برای رادیو، این کتاب یعنی با عنوان کتاب صوتی از رسانه تا هنر تنظیم شد که در فصل‌های مختلفش تعریف کتاب صوتی، مبانی نظری، نظریه‌هایی که در حوزه کتاب صوتی هست، انواع و قالب‌هایی که کتاب صوتی در اونها تولید میشه و همچنین تنظیم کتاب صوتی برای رادیو که شامل تنظیم متن، تلخیص، خوانش، تنظیم گزیده و مواردی از این دست میباشه همه تشریح شده برای دانشجویان و علاقه‌مندان که انشالله کسانی که میخوان در حوزه کتاب صوتی کار بکنن بتونن به شکل علمی به اون بپردازن. در واقع این کتاب یه جورایی مبانی نظری و تئوریک و پشتوانه علمی کتاب صوتی رو در ایران بیان کرده و به زبان فارسی تا کنون کتابی که درباره کتاب صوتی به صورت علمی پرداخته باشه و اون رو طراحی کرده باشه و شرح کرده باشه تولید نشده بود و این کتاب در دانشگاه صدا و سیما این کار رو انجام داد.
فکر میکنید که جایگاهی تعریف بشه در رسانه‌های رادیویی ما برای اینکه بتونیم از این قالب استفاده کنیم در تولید برنامه‌ها؟
بله، طبیعی است که این کتاب صوتی به اعتقاد من هم در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برای ترویج بحث کتابخوانی اهمیت بسیار زیادی داره. در حوزه رادیو فرهنگ و رادیوهای مختلف میتونه کمک بکنه به ترویج فرهنگ کتابخوانی به خاطر اینکه امروز همه گوشی هوشمند تلفن همراه در اختیارشون هست و میتونن کتاب رو به راحتی از برنامه‌های کاربردی یعنی اپلیکیشن دریافت کنن بشنون. در رادیوهای استانی ما میتونیم ظرفیت‌های بومی استانی، نویسندگان استانی و همچنین فرهنگ‌های بومی که در اونجا وجود داره رو در قالب کتاب صوتی تولید کنیم و بازنشر بکنیم، مثل کاری که قبلا برنامه فرهنگ مردم رادیو انجام میداده. میتونه اینها بیاد در قالب کتاب صوتی قرار بگیره. در حوزه رادیوهای برون مرزی صدا و سیما، خب طبیعتاً یکی از کارهایی که باید رادیوهای برون مرزی بکنن این هست که باید بتونن اندیشه‌ها و افکار اسلامی و ایرانی رو و فرهنگ ایرانی رو به دنیا معرفی بکنن. در گذشته معمولاً کتاب‌های مکتوب چاپ پی تولید میشد که خب ارسال اینا برای شنونده خارج از کشور بسیار هزینه بره، اما اگر این کتاب ها با همکاری نهادهای مرتبط در حوزه تبلیغات فرهنگ اسلامی به خارج از کشور به صورت کتاب صوتی تولید بشه و به زبان های مختلف و بعدن در قالب اپلیکیشن در اختیار مخاطبان قرار بگیره، فرصت بسیار خوبی رو هم برای رادیوهای برون مرزی فراهم میکنه و به نظر من یکی از مهمترین قالب هایی هست که در حوزه رسانه های نو رادیو باید بهش توجه جدی بکنه.
خیلی از شما ممنونم.
سلامت باشید. خیلی ممنون. تشکر.
گفتارش با ما منتشر شد.
دوستان ارجمند، برنامه‌های بخش عصرگاهی رادیو فرهنگ رو پی می‌گیریم با برنامه آشتی کنان که درباره مهارت زندگی صحبت می‌کنن. در این برنامه 59 دقیقه این برنامه پخش میشه.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میرویم. آشتی کنان.
مثل یک رنگی کمونه هفت رنگ.